بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در صحیح ثانیه زهره بود، گفتیم این صحیح مشتمل بر 6 سوال و 6 جوابه. جواب از سوال سوم راجع به استصحاب و جواب از سوال ششم هم راجع به استصحاب، لذا در دو مقام بحث میکنیم. المقام الاول فی الموضع الاول که جواب سوم از سوال سومه. ببینیم آیا دلالت بر استصحاب داره یا نداره. یک بار سوال و جواب سوم رو فقط تکرار میکنم میخونیم. در سوال سوم گفت که قلتو فان ظننت انه قد اصابه، اگر احتمال دادم گمان بردم که شاید به لباس من نجسی اصابت کرده، ولم اتیقن ذلك، اما علم ندارم. فنظرت و نگاه کردم، فرض کردم، فلم ار شیئا، شیئی را پیدا نکردم. ثم صلیت و بعد نماز خوندم. فرأیت فیه، یعنی فرأیت نجاست را فیه در این لباس. مفعول به رأیت ذکر نشده، احتمال داره فرأیت ان نجاست فی، این اون نجاست محتمل رو دیدن، احتمالا داره فرأیت نجاست فی، در لباسم نجاستی رو یافتم، که هر دو احتمالش هست که بعد خواهیم گفت. امام فرمود تقصیر و ولا تایید صلات، نمازت نمیخواد اعاده کنی. قلت لمه دالک، حضرت عرض کردم چرا نمازم اعاده نکنم. اون تقصیر ها به واضحشون نجاست رو دیده و لمه دالک یعنی چرا اعاده نکنم. قاله امام فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارته، تو یقین به طهارت داشتی. مراد از طهارت، طهارت از خبث، نه طهارت از حدث، چون مورد سؤال راجع به طهارت از خبث، نه طهارت از حدث. لأنک کنت علی یقین من طهارته ثم شکک، ثم شکک ده بعدم شک کردی. فلیس ینبغی لک ان تنخذ الیقینه به شک عبدا، سزاوار نیست انسان یقینش رو به شک نقض کنه، به خاطر شک از یقینش رفعیت کنه. لیزه یعن بقیده که ان تنخذ الیقینه به شک عبدا. خب این جمله آیا جواب امام بر استصحاب دلالت داره یا نداره؟ به لحاظ حال مسلی که زرار سؤال کرده، سه فرض بدون هست. این سه فرض رو بررسی کنیم. فرض اول اینه که جناب مسلی بعد از این که فرض کرد برش یقین پیدا شد که چیه؟ برش یقین پیدا شد که این لباسش پاکه، احتمال میداد نجاستی به لباس برده، بررسی کرد و فرض کرد، برش یقین پیدا شد که لباس چیه، پاک، عجز نشد. نماز خون، بعد از این که نمازش تموم شد، خدمت شما عرض کنم که نجاستی رو در لباس دید که احتمال میده این نجاست همون نجاست باشه و احتمال هم میده نجاست جدیدی باشه. این فرض اول. پس فرض کرد، یقین پیدا کرد که لباس پاک نجس نیست، بعد از نماز نجاستی رو در لباس دید که احتمال میده همون نجاست سابقه بوده که یقین پیدا کرد نیست، و احتمال هم میده که چیه، یه نجاست متأخری باشه که بعد در لباس پیدا شد.
بعد از نماز مشاهده
بله فرض کردیم، خود راوی گفته که زراره فرض کرده که نجاست رو بعد از نماز دیده. این فرض اول
در
رفت علل شرایط
برای عیتو بود داره که ظاهرش همون نجاست مفهوم ثابته.
چی داره در الاشر
بعد از
خب حالا در این نسخه که ما نقل کردیم ضمیر نداره، منتها احتمال دیگه هم که بدیم روشن میشه. این فرض اول. خب در این فرض امام چی فرمودن؟ فرمودن لا تعید الصلات لأنك كنت على یقین من طهارته. خب این فرض معلومه که امام وقتی میگن تو یقین داشتی بعد شکر منظره به حکم ظاهریه. خب آیا این از مواردیست که قاعده استصحاب تطبیق میشه یا قاعده یقین و شک تطبیق میشه؟ کدوم یکی؟ این خدمت رو عرض کنم هر دوتا قاعده قابل تطبیقه. اگر فرض کردیم به لحاظ قبل از زن باشه، یعنی به لحاظ این باشه که ببخشید الان به لحاظ یقین را اگر به لحاظ قبل از زن در نظر بگیم زن به اصابت، این میشه قاعده استثنا. قبل از این که زن به اصابت برش پیدا بشه یقین داشت به چی؟ به طهارت. الان که نمازش تمام شده و داره سوال میکنه شک داره که اون یقینه باقیست یا باقی نیست، اون طهارت یقینی قبل از زن باقی بود تا آخر نماز یا باقی نم، یعنی الان هم یقین داره چون در قاعده استصحاب یقین و شک حتما باید در یک زمان باشه. الان این یقین داره که قبل از زن پاک بود و الان شک داره که آیا بعد از حضور اون زن تا آخر نماز این لباس بر طهارت باقی بود یا باقی نم، میشه قاعده استصحاب. پس بنابراین به لحاظ قبل از زن یقین به طهارت دارم، میدونم قبل از زن به اصابت لباس پاک بود، اما نمیدونم اون طهارت تا آخر نماز استمرار پیدا کرد یا نه، اینجا قاعده استصحاب.
استصحاب به لحاظ موقع سؤال
الان که سؤال میکنه استصحاب طهارت رو داره. پس بنابراین قبل از حصول زن یقین به طهارت داشت، یعنی الان یقین داره که قبل از حصول زن طاهر بود و همین الان هم شک داره که بعد از حصول زن تا آخر نماز اون طهارت باقی ماند یا نماند، اینجا قاعده استصحاب. و علاوه بر قاعده استصحاب قاعده یقین و شک هم چیه؟ موضوعش نمانه. بعد از فرض چی کار شد؟ بعد از این که فرض کرد یقین پیدا کردی چیه؟ لباسش پاک. بعد از نماز یه نجاستی دید، لامحاله الان شک داره که آیا اون یقین بعد از فرضش درست بود یا خطا بود. در قاعده یقین و شک، شک باید سرایت کنه به یقین، یقین دیگه از بین باید بره. پس بعد از این که فرض کرد برش یقین پیدا شد، بعد از یقین نماز، اون بعد از نماز نجاست رو دید و احتمال میده این همون نجاستی باشه که چیه؟ که بعد از زن حاصل شده و اون یقینش اشتباه بوده. پس بنابراین من به لحاظ فرض الفه بعد الفه یقین داشتم، اما دیگه الان یقین ندارم، چون احتمال میدم این نجاست بعد از زن حاصل شده باشه، پس یقینم از بین رفت. این هم میشه صغرای قاعده چی؟ یقین و شک. خوب دقت کنیم در قاعده استصحاب که در ما نحن فی تطبیق میشه، یقین ما کدوم یقینه؟ یقین قبل از زنه. دقت کنید در قاعده یقین که تطبیق میشه یقین ما کدام یقینه؟ یقین بعد الفحص. شکش فرق نمی کنه، شکش ما را الان این از سؤاله. اما ما دو تا یقین داریم، به لحاظ یک یقین میشه قاعده استصحاب، به لحاظ یک یقین میشه قاعده یقین شد. من قبل از زن به اصابت یقین به طهارت داشتم و الان هم این یقینم باقی مونده، و بعد الفتح یقین دوم بر من پیدا شد، چون بعد از ظن به اصابت دیگه در زمان دوم یقین به طهارت نداشتم، بعد از فتح باز یقین پیدا کردم به طهارت. این هم چه یقین دوم من؟ به لحاظ یقین اول میشه قاعده چی؟ استصحاب. کدوم یقین اول؟ یعنی یقینی که الان دارم قبل از زن پار بود. به لحاظ یقین دوم میشه قاعده مقدمه یقین. کدوم یقین؟ یقینی که بعد الفحص بر من حاصل شد و بعدم از بین رفت، شک ساریه. الان دیگه یقین ندارم که بعد الفحص یه پار بوده، احتمال نجاسته. بعد الفحص رو میگم
این
شک بعد از اتمام نمازه. الان که داره سوال میکنه از امام، این از سوال این شک موجوده. منطور دو تا یقین داشت ثابت. یک یقینش نسبت به قبل از زن از بین نرفته، اما اون یقینی که نسبت به بعد الفحص داشته از بین رفته.
یقین قبل از زن و یقین قبل بعد الفحص کجای
روایت؟ خود این رو گفت، خودش گفت گمان کردن که اصاب النجس، معناش یعنی پاک بود، یعنی طهارتش معلوم بود برای من. بعد گفت فلم عرشیان. فلم عرشیان یه احتمال اینه که وقتی که دید یعنی پیدا کرد که الان هم پاکه،
ندیده پس یقینه.
آره این مطلب بررسی میکنی احتمال درستی یا نه، بگیم یه احتمال است که بدوی فرض فروز بدوی ما
یقین پیدا کرد.
بله خب بعد ما گفتیم فروز بدویه، فرض است که بدویه. آیا این فرض تمامی یا نه بعد خواهیم گفت. چرا دیگه بریم تو فرض قاعده یقین تطبیق میشه دیگه. بعد الفرض یقین پیدا کرد که الان که یعنی بعد الفرض باکه. این احتمال سه فرضیست که بعد بخواهیم اون فروز ممکنه کدومه و از این فروز کدومش تمام و کدوم ناتمامه. این فرضیه. این فرض اول هستش که هم به صالح و مصلحت قاعده استصحاب هم به مصلحت چیه؟ قاعده یقینه. میریم سراغ فرض دوم. فرض دوم عکس فرض اوله، یعنی بعد در فرض یقین برش پیدا نشد. احتمال داد که لباسش نجس شد، فرض کرد و نجاست رو نیافت، اما شکش زائل نشد. شکش زائل نشد. بازم احتمال میداد که لباسش نجس باشه اما قبلا پاک. بعد نماز خون، بعد که نماز خون نجاست رو در لباسش دید نه این لباسش اون زنش درست بوده، لباسش نجس شده بوده، قبل از نماز لباسش نجس شده بوده و با لباس نجس نماز رو بوده. پس در فرض اول قطع بود و شک، در فرض دوم عکس شک است و قطع.
فرض دوم با علم اجمالی و نجاست میشه نماز
خون؟ علم اجمالی تو نیست در کار، در علم یه قطع داشت که تمیز پاک احتمال داد نجس شده باشه، علم اجمالی در کار نبود. احتمال داد که لباس پاک باشه، احتمال داد نجس باشه، بررسی کرد نجاست رو نیافت. بعد از این که نمازش تموم شد نجاست رو یافت، فهمید که اون نجاست از قبل بوده.
بررسی کرد و
نیافت، چطور شکش همچنان باقیه؟ نیافتن حالت آتیش هم همینطوره. شما وقتی احتمال بدید که لباستون نجس شده باشه، فکر بکنید نجاست رو نیافتید، اما قطع پیدا نمی‌کنید که نجس نشده. شاید یه قسمت مثلا قطره بول یا قطره خون افتاده و خوش شده.
این انسان فرض کنه
نبینه، بعد بیاید
از
سمجد
یعنی همون انسان داره، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه
نه
اتفاقا
نمیتونه، نه وقتی علم پیدا میکنه که اون نده مثلا خیسی باشه، اون خیسی رو نیاد،
لباس تیره باشه
یا لباس تیره باشه قطره خونه نیاد،
بعد از پس نکرد بزرگی لباس تیره، بس محصول خودشون
روایت مونده فنظر تو فلم عرشه، نگاه کرده چیزی نگاه لباس علکی نبوده، اما اینطور نیست ملازم باشه. بعد میگه که من چیزی که نیافتم نماز رو خوندم، بعد اون نجاست رو در نماز این فرض دوم بر فهمید که این همون نجاست سابقه که در لباس بوده، این هم فرض دوم. خب اگر این فرض باشه، خوب دقت کنیم قاعده استصحاب رو داره، به لحاظ که به لحاظ الان که قاعده استصحاب نداره، چون الان فهمید که نمازش در لباس چی؟
نجس
بود. اما حین شروع فی الصلات، حین الاقدام علی الصلات، اونجا استصحاب رو داره. چون یقین داشت که لباسش پاک بود، الان که بخواد نماز خونه احتمال میده نجس باشه، اما این لباس یک ساعت پیش طاهر بود، الان احتمال نجاستش باشه. به لحاظ حین شروع فی الصلات قاعده استصحابش تمام. این چی؟ این هم فرض دوبار. فقط این فرض به درد به مصلحت قاعده استصحابه، یقین و شکش مربوط به استصحابه، چون به لحاظ بعد العمل که استصحاب نداره، هیچ اصلی نداره، چون شکی نداره. فهمید نمازی رو خونده با لباس نجس، اما وقتی وارد نماز شد استصحاب داشت، یقین داشت که این لباس قبلا پاک بود، الان نمیدونه پاک یا نجسه. پس این میشه به نفع قاعده استصحاب به لحاظ حین الاقدام و شروع الصلاه. این هم فرض دوم. اگر فرض دوم رو انتخاب کردیم، این به درد قاعده استصحاب میخوره. میریم سراغ فرض سوم.
یعنی نیتی دوم نمیاد قاعده یقین؟
جا نداره، چون یقین و شک مال جاییست که باید شک ساری باشه، اینجا شک ساری نداره، یقین این مال سر جاش هست. بعد از نماز فهمید که لباسش قطعا پاک بود و بعد از توی نمازم قطعا نجس شد، اما حین شروع در صلات قاعده استصحاب موضوعش تمامه.
این لکس اگر مداره لکم
تن مداره لکم بشه،
مال این
صلات نیتونه باشه، مال بعد صلات. چرا دیگه امام فرموده که چرا نمازت اعاده نکن؟ تو نبا تو نقض یقین شک بکنی، وقتی وارد نماز شدی شک داشتی، به همون یقین سابقت عمل کردی و کار درستی هم انجام دادی. این هم خدمت شما عرض کنم احتمال فرض دوم. و اما فرض سوم، فرض سوم اینه که شما هر دو حالت رو شک داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه احتمال اصابت زن به اصابت برش پیدا شد، بررسی کرد اما برش علم پیدا نشد، احتمال داد لباسش نجس باشه، احتمال داد لباسش پاک باشه. بعد از این که نمازش تموم شد و نجاست رو یافت، باز به علم نرسی، شک داره، احتمال میده این شک همون شک سابق باشه، این نجاست همون نجاست سابق باشه، و احتمال هم میده نجاست لاحق و متأخر باشه. خب اگر این فرض باشه، این فرض به لحاظ چیه؟ در این فرض باز به نفع قاعده استصحابه. چرا؟ چون به جهت که به لحاظ حین سؤال قاعده استصحاب داره، میگه تو میگه قبل از زن به اصابت یقین به طهارت نداری، داری، احتمال میدی که این طهارت نقض شده باشه، از بین رفته شده باشه، بگو این طهارت باقیست تا آخر نماز. طهارت قبل از زن که بود، قبل از زن، الان یقین داری که قبل از حضور زن این قطعا طاهر بود، اون طهارت باقیست تا آخر صلات، چون احتمال میدیم این نجاست لاحق باشه، از نه توی نماز پیدا نشده، بعد از نماز پیدا شده. اگر فرض سوم را در نظر بگیریم، به مصلحت چیه؟ قاعده استصحاب. سه فرض داریم. فرض اول در یک تقدیرش به مصلحت استصحاب، در یک تقدیر به مصلحت قاعده یعنی. در فرض دوم و فرض سوم چیه؟ در فرض دوم و فرض سوم به مصلحت قاعده فقط استصحاب. چی فرمودید؟
فرض
دوم
هست که
یعنی
که
نجاست
دیگه
ای
بعد
مثلا
قبل از نماز پیدا شده.
اینا هر دوش یقینیه، هم قبل از نماز یقین داشت هم بعد از نماز یقین پیدا کرد.
اونجا گشت یقین کرد که نجاست
نیست، بعدم فهمید که همون نجاست.
نه، بعد از نماز نجاست دید و یقین کرد که غیر از اون نجاست دیگه ای مثلا قبل از نماز پیدا شده که متوجه نشد.
نه این خالج از فرض مثلا. آره خالج از فرض.
یقین
خود
فرض
یقین که فرض شک نشده، فرض شک نشده باز خارج از احتمالش نیست، چون امام فرض یقین و شک کردن. این فرض هم احتمالش نیست در مسئله. این تو ذهنم، یعنی تو ذهن خود من آمده بود. متوجه اگه سوال کرد اینجا بینا. اگر در هر دو حالت یقین باشه خارج از جواب امام. پس این فروض محتمل سه تا است. اگر فرض اول ابطال بشه مهم نیست فرض دوم باشه یا فرض سوم، هر دوش به مصلحت چیه؟ قاعده استصحابه. فرض دو اول دو تا مبعد داره. این دو تا مبعد را اگر در نظر بگیرید مطمئن میشیم که اون فرض اول خلاف ظاهره. فرض اول دوتا مبعد داره. خوب دقت کنیم این دوتا مبعدشه که ذکر کنیم مشخص میشه که فرض اول خلاف ظاهره. حالا فرض دوم باشه یا فرض سوم باشه، هر دو فرض به مصلحت چیه؟ قاعده استصحاب. اما اون دوتا مبعد فرض اول چیه؟ یکی اینی که اصلا در کلام امام اصلا هیچ اشاره بی در کلام راوی هیچ اشاره بی یقین نشده، فقط داره لم فنذرت و لم ارشه نگاه کردم چیزی رو من نیافتم. خب این از کجا فرض شده که این یقین پیدا کرده که چیه؟ که پاکه. هیچ در کلام اشعاری بی این یقین نیست، فقط داره نذرت و لم ارشه در همین مقدار نگاه کردم فرض کردم چیزی نیافتم، یقین هم برش پیدا شد که حتما پاکه، کلام اصلا اشاره ای نشد. این مبعد اوله، چون که فرض اول این بود که در مرحله اول برش یقین پیدا شد و هیچ گونه اشعاری به این یقین در کلام راوی نیست.
یقین بود از قبل.
نه اون یقینه، نه این یقین بعد در فرض مرادم هست که میگه نظر تو نمره شیعه فرق این ندار کن. نه به هیچ وقت. میگه نگاه کردن نیافتن. مثلا میگیم که آقا شما کسی مثلا توی این فرض کنید توی بین این افراد احتمال بده کسی امام معصوم باشه، میگه من نه توی این کسی نیافتن امام معصوم باشه. معناش این نیست که قطعا نیست، یا میگه نمیدانم من کسی رو که امام باشد نمیشناسم.
بگم یکی کسی
برو
تو
مطابقی
کسی هست، بعد
اگه رفتن
کسی
نه. نه او قرینه هست. اونجا قرینه هست کسی ندیدن یا کسی نیست.
همین مبعد داری فرض دوم هست.
خب فرض دوم فلم عرشه، اما کاری به اون نداشتی به شکی یقین. به یقین قبلی کار داریم. به یقین قبلی کار داریم. دقت کردیم. اون یقین قبلی برای مهمه که پایین استصحابش کنیم به لحاظ انتهای آخر سلام.
اون یقین بعد از فرض مانا به مصلحت قاعده یقین
بله.
این میگه نیست،
این تو کلام نیمده، فقط داره نظر تو فلم عرشه هم. بله
اگه
بگی
که نگاه کنم اون رو ندیدم آره فرماشه شما اما میگه فلم عرشه هم نکره در سیان نه هیچ
چیز هم هیچی از اون نجاست مضمونه دیگه. نظر تو فلم عرشه نگو فلم فلا ید رو شیعه اون میگه من چیزی نگو
قبل از نگاه کردن شک داشته، بعد نگاه کردن میگه شک داشته، نگاه کردن شده کیه؟ قبل از نگاه کردن انسان شک داره، نگاه کردن که اون فامیه ایران
شک داره، نگاه کردن میگه نظر تو فلم عرشه
قبلش من شک داشته پس چرا نگاه کردن
انسان؟ آسی میگه نجس دست پاکه. حالا این مبعد دوم رو بگم. این مبعد دوم، این مبعد دوم بهتره، روشن‌تره. این دقیق به مبعد دوم آقا استقراب چیه؟ زرارس زراره. این سؤال سوم بود. سؤال اول این بود که چیه؟ سؤال اول این بود که با نجس لباس اون امام گفت که نمیخواد اعاده کن، اعاده کن در اول. دومی هم این بود که با لباس نجس نماز خونده بود. امام چه فرمودن؟ فرمودن اعاده کن. خب در اینجا اگر یقین داشته باشه و شک داشته باشه، یعنی یقین داشت که پاکه، بعد برای شک پیدا شد که آیا با نجس نماز خونده یا با طاهر، خوب دقت کنید، بچه برای استقرابش نیست. گفت لمه داره با تجربه این که قاعده طهارت یک قاعده مرکوزیست در اسمان متشرع بوده. خب قاعده طهارت، خب تو با لباسی نماز خوندی، چون اگر این فرض اول باشه معناش اینه یقین پیدا کردم که طاهرم، بعد نجس رو دیدم و شک دارم که آیا در نماز با لباس نجس خوندن یا لباس طاهر. قاعده طهارت هم که قاعده مرکوز در اسمانه دیگه، چرا سوال کرده؟ لمزاله. از این لمزاله فهمیده میشه که فرض زراره جایی بوده که بعد فهمیده چیه؟ نمازی که خونده در لباس نجس بوده. که این کدوم فرض بود؟ فقط فرض دوم بود. فرض دوم چی بود؟ لم ارزاله، یعنی من نگاه کردم چیزی نیافتم، بعد از نماز که یافتم متوجه شدم اونی که نجسی رو که نیافتم همینیست که چیه؟ نماز خوندم. یعنی نمازش فرض کرده در لباس نجس خونده.
خب
این مشکل
میشود قاعده
طهارت
بعد نماز بوده.
کدومی که چی؟
همین
توالتی
که بعد از نماز فهمیده نماز خونده.
نه قاعده طهارت قاعده ظاهریست به دستی میپره. از امام سوال کرد لمه زالگری، پس معلوم میشه فرض جناب زراره جایی بوده که حتما نماز چیه؟ در نجس خونده. اگر در نماز در لباس مشکوک خونده با توجه به مرکوزیت قاعده طهارت وجهی برای استقراب زراره نمیمونه. در واقع زراره میگه فرق بین این صورت سوم با صورت اول دوم چیه؟ در صورت اول دوم که نمازم در لباس نجس بود گفتی نماز باطله، اما در این صورت هم که در لباس نجسی میگه نماز درسته. پس از استقراب زراره میشه استفاده کرد که فرضش جایی بوده که نمازش با لباس نجس بوده و این فرض منحصراً فرض دومه، نه اولیه نه سومیه، چون هم در فرض اول هم در فرض سوم مشکوکه که با لباس نجس نماز خونده یا با لباس طاهر، اما در فرض دوم فرض شده که چیه؟ نماز میشه با لباس نجس بود، چون فرض کرد پیدا نکرد نماز خوند، بعد نجاست رو بعد از نماز یافت، فهمید که این نمازی رو که خونده در لباس نجس بوده. پس بنابراین در ما نحن فیه امام بهش میفرماید که تو یقین داشتی به طهارت، کی وقتی وارد نماز شدی؟ احتمال نجاست رو میدادی نقض یقین به شک نکنه. او انشاءالله اون موقع که وارد نماز شدی او لباسم پاکه. ببین این یقینش هیچ خوب دقت کنید،
الان یقینی باید باشه.
نه وقتی میگیم دقت کنید این یقین فعلی که میگیم فعلیت در ظرف خودشه، نه در ظرف تکلم. مثلا میگیم مثلا از شیخ موجودون فرقرن، مثلا فرض کنیم بقیش به فارسی بگیم در قرن 13 این معناش این نیست که موجودون در قوه، شیخ موجود به فعل نیست، اما به لحاظ زمانش در قرن 13 موجود به فعل بوده.
ولی یقین اولیش درسته کنت علا یقینه بین میخوش، ولی این در تن قدر یقینه به شک، یعنی همین الان باید یقینی داشته باشید، نه که قبل چیزی که یقین بوده که در تمام شک کردیم.
خب اگه فرض کردیم به لحاظ وجود زمان یقین گفته، میشه به لحاظ بالفعل در وقتی که قبل از اینکه زائد بشه.
میگم خدا این خلاف زائده
شد، حدی یقین داره تعلیم میکنه. اما در الان باید یقین موجود باشه.
نه
زائدش این نه، یعنی یقین موجوده در ظرف خودشه، تبدیلش نکن. برای شما به طور کلی اگر بخواید بگیم که وقتی میگن لا تنقض یقین به شک، باید پیشفرض اینه که ما دو تا داریم بالفعل، مراد شما شاید این باشه لا تنقض یقین به شک، یعنی در ظرف فعلیت شک یقین هم باید فعلی باشه.
شما در استثاب هم یعنی یقین داریم.
بله در استثاب اصلا زمان یقین و شک هر دو یک زمانه. اگه این مراد باشه این درسته. این ظهورش اینه که یقین و شک باید تو یک زمان باشن، که میگه تو یقین داری شک داری، دستت از یقین بل نکن به جذب شک. این درسته. پس بنابراین با تجربه این مبعد دوم، این ظهورش در فرض دومه. فرض دوم اینه که احتمال داده نجاست ره، برگشته نیافته، نمازش رو خونده، با همون حالت شک نماز رو خونده، بعد از نماز فهمیده که نمازش در لباس چی خونده؟ نجس خونده.
از لبیس شان صحت نماز
چی؟ خود امام فرمودن که علا یقین من طهارته، امام تصریح کرده کلمه طهارت را آورده خود امام. پس بنابراین در ما نحنفی این استصحاب جاری میشه به لحاظ شروع در نماز، یقین داشتن به طهارت نماز، لباس احتمال میدن لباس نجس شده باشه. امام فرموده عکس کن در این حالت موقع وارد نماز بشی به یقینه و الان هم طاهره. این قدمت رو عرض کنم که متعین میرسه به لحاظ ظهور فرض دوم، و فرض دوم فقط به مصلحت قاعده استصحابه.
فارغ دوم با احتمال اول سوم میگه در نماز نجس نماز
بوده، احتمال میده در پاک بوده، احتمال میده در نجس بوده. همین
ظهور استقراب زراره با این دومی
میسازه. با این دومی میسازه. خدمت شما عرض کنم پس بنابراین متعین میشه به لحاظ ظهور فرض دوم. در اینجا در انتهای این حدیث میگم بقیه ذکر و امره، که یک امر الان ذکر میکنم امر دیگه جلسه بعد. الامر الاول، خب استصحاب یه قاعده، قاعده ظاهریه، خود استصحاب یک حکم ظاهریه. خب وقتی از امام که صحبت کرده واقعی معلوم شده دیگه، معنا نداره که امام بگر اعاده نکن به خاطر چی؟ به خاطر استصحاب. چون وقتی بعد از اینکه کشف خلاف شد دیگه چطور میشه به قاعده استصحاب تمسک کرد؟ چون الان مشخص شد دیگه، امام میگه لا تو اید صلاتک. چرا؟ چون تو یقین داری و شک. فرض کردیم که الان واقع بر ما معین شد، همین گوشک کن بی خود بوده، لباسمون نجس بوده، با لباس نجس نماز خوندیم، بله
نقض
یقین به یقین میشه، نه نقض یقین بشه. الان فهمیدن دیگه، الان خب واقعی من چیه؟ نماز. امام تعدیل آورده به چی؟ لعنک علا یقین. الان که دیگه واضحه دیگه، باید یه تعدیل دیگه مناسب ذکر کنن، یک تعدیل دیگه باید بیارن، چون الان واقع معلوم شده من با لباس نجس نماز خوندم، یا نمازم صحیح یا نمازم باطله. در هر صورت دیگه نماز امام تعلیم بیاره به حکم ظاهری بعد از چی؟ کشف واقع. این اشکال اول، این امر اول که یک اشکال. یه دقت کنید، اگر ما بگیم خوب دقت کنید، شرط در صحت صلات اهم از طهارت واقعیه و ظاهریه، قائلم از این، یعنی طهارت واقعی شرط صحت نیست، هم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. و فرض اینه که در این صلات طهارت ظاهریه داره میشه. باید درسته بگه امام که لا تنقض یقین به شک، چون در حال نماز طهارت ظاهری واقعا داشت، بله طهارت واقعی واقعا نداشت، اما طهارت ظاهری که داشت. بله طهارت ظاهری از حبس مراد حبسه، نه طهارت از طهارت از خبث. پس طهارت ظاهری در این صلات داشت، چون در تمام وقت صلات طهارت ظاهری داشت. امام فرموده لا تنقض الیقین بالشهر،
یعنی
هم
با
جهت استثناء
در میارن، هم با ظاهری
بودن، هم به طهارت طهارت از جای دیگر استفاده میشه کرد به حکم ظاهریه، کما که از این روایت میشه فهمید.
اما اشاره به روایت اینجا وارد
که چی؟
همین
طهارت
ظاهری باز با
اون یقین وحدی گیره طهارت ظاهری، نه طهارت ظاهری جهت نمیده. من نماز خوندم ولی الان فهمیدم طهارت واقعی نداشتم، اما الان هم میدونم که طهارت ظاهری داشتم و با طهارت ظاهری نماز خوندم.
شک
برای چیه؟ شک هیئت دخول میگه وقتی می‌خواستی نماز بخونی یقین داشتی به طهارت سابق.
هنوز هم این طهارت ظاهری و یقینش باقیه.
خب الان یقین داره به وجود اون طهارت ظاهری در این، اون به خاطر قاعده استصحاب بود که طهارت ظاهری داشت. وقتی امام تعبیر کرده به خود قاعده لا تنقض یقینه به شک، یقینه به طهارت هین شروع به نماز و شک در طهارت هین دخول به نماز.
ما
تعبیر می‌کنیم
به
قاعده
لا طهارت، چون که یقین داشت نماز
رو اینجا قاعده لا طهارت نمیاد. قاعده لا طهارت جایی میاد که خللی وارد بشه. اگه گفتیم اهم از طهارت واقعی و ظاهری هستش، دیگه قاعده لا طهارت نمیاد. یعنی فقط یعنی طهارت شرط ذکریه، این در این ظرف شرط نیست، منتها از قاعده لا طهارت هم این استفاده میشه، با هم منافاتی نداره. این یک امر. انشاءالله امر دوم هم آیا این قاعده استصحاب به نحو عموم استفاده میشه یا به نحو خصوص برای فردا؟